نعمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالم، الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أسألك بروح علي بن أبي طالب الذي لم يشرك بالله طرفة عين أن تعجل فرج وليك المهدي صلوات الله وسلامه عليه. تقديم بشكاه مقدس ونورانية مولامون حضرت مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. به این امید که انشاءالله محفل و مجلس ما مورد عنایت، رضایت و تایید حضرتش واقع شود، اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند متعال رو به حق صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم میدهیم فرج امام زمان ما را معجل بگرداند. دنیا و آخرت دست ما را از دامانه حضرات معصومین کوتاه نفرماید. تقدیم پیشگاه مقدس و نورانی ام الادب ام العباس حضرت ام البنین سلام الله علیها صلوات دوم را جلیتر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. از مهمترین مسائلی که در باب نگرانی های هر مؤمنی مطرح هست و مسئله ای که تمامی اهل بیت اطهار علیهم السلام نسبت بهش نگران بودن، مسئله نگرانی و دغدغه مندی بابت حسن عاقبت. تمامی اهل بیت اطهار علیهم السلام نسبت بین امن نگران بودن. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که خبر شهادتشون رو از پیغمبر گرامی اسلام شنفتن، رو کردن به پیغمبر: یا رسول الله، فرمودید به دست اشق الاشقیا به شهادت میرسم. سوال من اینه: افی سلامت من دینی؟ دین من علی او لحظه شهادتم سالم و سلامت است یا خیر؟ یه جمله معروفی دارن امام سجاد علیه السلام در این باب در دعای مکارم الاخلاق در صحیفه سجادیه. حضرت میفرمان که: اللهم اختم به عفو که عجلی. خدایا ازت درخواستم اینه: عجل من رو با عفوت برسونه. اون لحظه ای که چشمم به این دنیا بسته میشه عاقبتم خدمت بخیر میشه. این مقدمه رو خوب دقت بفرمایید. ببینید آزان، ملاک تشخیص یک شخص مؤمن نگرانیش بابت حسن عاقبتش. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن: میخوای مؤمن را بشناسی؟ المؤمن لا یزال خائفا من سوء العاقبه. یک شخص مؤمن، لا یزال در لغت عرب دال بر پیوستگی است، یعنی دائما به صورت استمرار تا آخر عمرش، تا اون لحظه ای که جان میخواد بالا بیاد، نگران یک چیز: نکنه عاقبت به خیر بشه، نشم، نکنه دوچار سوء عاقبت بشه. لذا شخص مؤمن دائما نگرانه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عباس قمی رو، ایشون کتابی داره به نام سفینت البحار، تمامی بحار الانوار مرحوم علامه مجلسی 110 جلد رو ایشون به 4 جلد خلاصه کرد. بعد ریشه کلمات رو ذکر میکنه. در بخش کلمه عقبه، عین قاف با، یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام ذکر میکنه که یک روزی جناب عیسی ابن مریم رو کرد به حواریون خودش، گفت به حق اقول لکم، حرفی که میخوام بزنم حرف حقیست. خوب این مقدماتی که عرض بکنم رو دقت کنید که انشاءالله نتیجه گیری رو همه متوجه بشیم. به حق اقول لکم، حرفی که میخوام به شما بزنم حرف حقیه. ان الناس یقولون ان البناء باساسه و انی لا اقول لکم کسر. همه مردم عقلای عالم ادعاشون اینه، میگن اصل و اساس یه ساختمان کجاشه آقا؟ ریشه اون ساختمانه. اما و انی لا اقول لکم، چیزی که من میگم خلاف حرف تمامی عقلای عالم. همه تعجب کردن چی میخواد بگه. ایشون میفرماد که اصل و اساس یه ساختمان اون آجر خشت آخری است که این بنا، این معمار برای ساختمان میگذاره. مرحوم شیخ عباس قمی جمله رو تفسیر میکنه، میفرماد منظور جناب عیسی ابن مریم اینه که اصل و اساس ساختمان اون بن، اون به تعبیر ما خشت آخری است که برای ساختمان گذاشته میشه. منظور اینه که انما اراده خاتمت الامر، یعنی آخر کار ما چه کاریم. رفقا اینو من برادرانه خدمت شما بزرگواران عرض میکنم، هیچ کس رو در میان جمع خودتون در کوچه و بازار به ظاهرش قضاوت نکن. یک کلام معروفی مولا امیرالمومنین علیه السلام دارن، خطاب به امام مجتبی علیه السلام، حضرت فرمودن حسن جان اگر دیدی کسی آدم به ظاهر بدی هست، حکم نکن که این آدم بد، بد هم از دنیا. اگر دیدی کسی به ظاهر آدم خوبی هست، حکم نکن که این آدم خوب، خوب هم از دنیا بره. جمله خیلی زیباست، کم من سعید ختم له بالشقاوه، کم من شقی ختم له بالسعادت. چه بسا بدی که خوب رفته، چه بسا خوبی که بد رفته. شما در تاریخ که نگاه میکنی، در دوران اهل بیت اطهار علیهم السلام الا ماشاءالله، ما داریم افرادی که اینها اوضاع قبلشون با اوضاع بعدشون خیلی متفاوت. من نمیدونم، خدا رحمت کنه مرحوم خباز باشی رو، شاید بعضی از شما بزرگواران از پیر غلام های مشهد امام رضا علیه السلام، رسول ترک که همه تون میشنسید دیگه، شنیدید. خب مرحوم خباز باشی ترک زبان بود، ایشون نقل میکرد با یک واسطه عرض بکنم. یکی از رفقای ما ازشون سوال کرده بود که جریان شما با رسول ترک چی بوده. خب آقای خباز باشی تو دوران نوجوانیش یه مدت زبانی هم دوره بود، یعنی تو همون هیئتی رفت آمد داشت که رسول ترک هم تو همون هیئت رفت آمد داشت. حالا جریاناتشو بهتر از من میدونید، مفصله. فقط من یه جریانشو میخوام عرض کنم. ایشون گفته بود که آقا جریان شما با رسول ترک چی بوده. نقل کرد که عاشورایی بود، رفته بودیم دسته به بازار و عصر عاشورا وقتی که برگشتیم به سمت هیئت و به سمت حسینیه، رسول ترک حالش خوب نبود، یعنی اوضاع روحیش بابت مصیبات روز عاشورا و عزاء سید الشهدا علیه السلام مناسب نبود. من گفت خباز بشی امروز بیا، امشب بیا خانه ما بخو. تنها هم زندگی میکرد. ما هم رفتیم و یک بستری اینجا انداخت، یک بستری اون طرفتر انداخت و مرحوم خباز باشی میفرمود که خستگی طوری بود که سری من خوابم برد. نیمه های شب از صدای گریه رسول ترک از خواب بیدار شد. شما قبلش رو نگاه کن، بعدش هم ببین دیگه. کم من شقی ین ختم له بالسعاد. دنبال گریه، صدای گریه که میگشتم، رفتم داخل، دیدم که داخل حیات خانه این صورت رو به قدری به این دیوار داخل حیات کشیده، سر و صورتش رو خونی کرد. چی میگفت؟ هی صدا مو زدی آبا عبدالله، من رسول تو چطور بخوابم در حالی که الان بچه های تو آواره بیابان هست؟ اینا گذشته یک آدم شرابخواره که هیچ کس اصلا بهش نگاه هم نمی کرد. اولی که وارد هیئت شده بود بعد از توبه رسول تو، مسئول هیئت گفت رو کجاش بذاریم، کجا هیئت بذاریم که به تعبیر ما به درد بخور باشه. گفتن آقا دم در هیئت باشه، اگر درگیری چیزی ایجاد شد لاغلی درگیری جمع بشه بکنه. بعد کاری آقا به جایی میرسه که آمدن پیش اون مرجع اعظم، بودن آقا شب شب عاشوراست کجا بریم عرض ادب بکنیم؟ ایشون فرموده بود من رو ببرید اون هیئتی که رسول ترک امام حسین اونجا دم میگیره مردم سینه میزنه. از کجا به کجا رسیده؟ به عکسش هم داریم ها. من یک نمونه عرض بکنم، جریان زبیر رو شما نگاه کنید. چیزی از شهادت از زهرا نگذشته سلام الله علیه. یکی از او کسایی که در جریان تحسن خانه امیر المؤمنین علیه السلام همراه سلمان و مقداد و ابازر بوده همین زبیره. من برگردم به دوران ابتدایی اسلام چند نکته رو عرض بکنم از این ملعون، بعد انشاءالله مطلبی که مد نظرم هست رو تقدیم بکنم. ببینید آقا جزو 4-5 نفر اولیست که مسلمان شد، میخوام گذشته رو ببینید. به این جهت رو عرض بکنم که هیچ کدوم ما مدعی نباشیم آقا یقیناً عاقبت مرخد بخیر دست ما نیست که. امام صادق علیه السلام فرمودن اون لحظه آخر موقع جان دادن هر کدام از شما، شیاطین همه نیروهای خودشون رو بسیج میکنن. شیعه امیر المؤمنین اون لحظه آخر بی ایمان از دنیا. نظام ملاک اینه که ما چه کاره باشیم. گذشته زبیر جزو 4-5 نفر اولی است که مسلمان شد. تو تشییع جنازه صدیقه کبری یکی از اون اعضایی که شرکت کرده زبیره، یعنی محل دفن حضرت صدیقه را میدون. این آقا شخصیتی است که یک روز پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، پیغمبر نشسته بودن. خب رابطه قوم و خشی با حضرت داشت دیگه، پسر عمه پیغمبر از صفیه آمده بود ملاقات پیغمبر. همینطور که با پیغمبر صحبت میکرد این وقت در به خانه حضرت باز شد، امیر المومنین وارد شد. تا چشمش به مولا افتاد رو کرد به پیغمبر، یا رسول الله احبه حبن، من چقدی علی رو دوستش دارم. پیغمبر این نگاهی کردن فرمودن عجله نکن، میبینم روزی را که مقابل همین علی که او را اینقدر دوست داری علم عناد برمیداری شمشیرت رو برهنه میکن. آقا به همین مسجد و صاحب مسجد خودش باورش نمیشد، یعنی که بگی داره فیلم بازی میکنه دوست داشتن مولا، نه واقعا دوست داشت حضرت. کلام حضرت پیغمبر براش قابل باور نبود. آقا منو میگید؟ من؟ فرمود آری، روزی میرسه که مقابل همین علی علم عناد برمیده. گذشت و گذشت و گذشت تا روز جنگ جمل. دید همین عبدالله زبیر نقل میکنه، میگه هیچ وقت یادم نمیره مقابل امیر المومنین که ایستاد، حضرت بهش فرمودن یادت یه روزی پیغمبر فرمود مقابل من می ایستی این روز را میبینی؟ خودش زد به او را. چند هزار نفر در جنگ جمل کشته شدن ها، خون همه اینها به پای زبیره. گذشته اصلا قابل قیاس با آینده نیست. نکنه من یک بانوی رو، یک آقایی رو به ظاهرش قضاوت بکنم، بگم آقا تو این محفل و تو این مجلس جای تو نیست، تو ظاهرت، تو چهرت اینطور چیزها نمیخوره به اینطور مجلس و محافل. در صورت که خبر نداری گاهی از اوقات دستگیری اهل بیت اطهار علیهم السلام کار رو به جایی میرسانه، او شخصی که گمانش هم نمیبری طوری توی دستگاه خدمتگزار میشه که خودت خدمتگزار نبودی و نیستی. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر او لحظه آخر عمر شیعه امیر المؤمنین آخرین کلماتی که بر زبانش جاری میشه کلمات توحید باشه، لا اله الا الله بگه، سبحان الله بگه، یا صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دال بر اینه که عاقبتش بخیر. از رفقا عاقبت بخیری رو از خداوند متعال بخوایم. در تمامی عواملی که ما رو به عاقبت بخیری نزدیک میکنه، یکی از اون عواملی که امشب عرض خواهم کرد انشاءالله، عامل ادب و ادب نسبت به مقدسات. خوب دقت کنید، تلیه بحثم رو عرض کردم مقدمه، میخوام وارد بحث بشم. از جمله چیزهایی که باعث حسن عاقبت شیعه امیرالمؤمنین میشود مسئله ادب است. دامنه ادب رو شما نگاه میکنی، ادب دامنش گسترده است. ای ادب میتونه نسبت به پدر باشه، نسبت به مادر باشه، که مهمترین بخش در زندگیمون باید ادب نسبت به این دو بزرگوار باشه. ادب نسبت به مقدسات دینی باشه. ادب نسبت به قرآن باشه. ادب نسبت به مجالس اهل بیت اطهار علیهم السلام باشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن لا میراث کل ادب، هیچ ارثی بهتر از این نیست که پدری مادری برای فرزند خودش ادب را به ارث بگذاره. و این ادب آقا عجیب چیزیه. تو خیلی از مباحث شما همین جریان رو مشاهده میکنید. شما در دعای عرفه، ان شاء الله عمرمون برسه به روز عرفه ابا عبدالله حسین علیه السلام، دعای عرفه بارهای عبارت رو خواندید، گذر کردید، یا من استنقذ السحرت من بعد طول الجحود، ای خدایی که سحره فرعون رو بعد از یک گمراهی طولانی نجاتشون داد. جریان چی بود؟ اینا وقتی که آمدن با همدیگه محاجه بکنن، فرعون کارش این بود که جناب موسی رو به تعبیر ما ضرب فنی بکنه. چه کار کرد؟ گفت ساحرهایی رو دعوت بکنن، اینا بیان با موسی محاجه بکنن، موسی رو به تعبیر ما نقش بر زمین بکنن، تا به مردم این اثبات بشه موسی کاره ای نیست سلام الله علیه. اینا وقتی که آمدن دیدن حریف مقابلشون شخصیتی چون موسی کلیمه، جزوی از انبیاء الهیه، ادب کردن، او نبی خداست. چه کار کردن؟ گفتن آقا به جای که اول ما شروع کنیم، شما اول شروع کن، چون نبی خدا هستی احترامت واجب. حضرت میفرمان به خاطر همین ادبشون نسبت به نبی خدا، خداوند متعال دست اینها رو گرفت نجاتشون داد. همین مقدارا. او چیزی که باعث نجات پیدا کردن حره بن یزید ریاحی شد ادبش بود. وجود ناظرین مقدس سیدالشهدا علیه السلام یک غلامی داشتن، اسم این غلام در تاریخ به نام صافی معروفه. یه روزی دوستان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام اومدن، بدن آقا یه باقی داشتید خارج مدینه، آمدیم خدمت شما با همدیگه بریم باقی یه مقداری از اون آب و هوا استفاده بکن. حضرت آمدند و وقتی که وارد باغ شدن، یک صحنه ای رو سید الشهدا علیه السلام مشاهده کردن، متعجب شدن. عزیز دیدن سفره پهنه، یک غلام در حال خوردن غذا، سگ نگهبان باغم کنار این سفره نشست. میخوام از ادب عرض بکنم، یه لقمه خودش میخورد، یه لقمه جلوی سگ میانداخت. چند لحظه ی حرکات این شخص رو حضرت نگاه کردن، دید متوجه نیست. یه مقداری حضرت جلوتر رفتن، صدای پای حضرت رو متوجه شد، برخواست، دید امیر الاقوام و مولام و سید الشهدا نیست. آقا شما کجا؟ اینجا کجا؟ چه میکردی صافی؟ گفت یبن رسول الله، گرسنم شد، سفره غذا رو پهن کردم، لقمه گرفتم استفاده بکنم، دیدم این حیوانم داره چپ چپ نگاه میکنه، فهمیدم او هم مثل من گرسنه است. یبن رسول الله، حیا کردم خودم سیر بشوم، اما این سگ گرسنه بمون. لذا که یک لقمه خودم بخورم، غذامو تقسیم کردم. ای رفقا، اهل بیت بدهکار هیچ کسی در این عالم نمیشن. طلب از اهل بیت هم نداشته باشی، باز اونها بدهکارن. حضرت بهش فرمودن به خاطر همین ادبی که نسبت به یک حیوان انجام دادی، هم تو را در راه خدا آزادت کردم، هم باقی که درش هستی رو به نامت. بعد جمله امام حسین رو ببینید، جالبش اینجاست، همینطور که لقمه میخورد، یه لقمه هم برای سگ میانداخت، میگفت خدایا به مولایم حضرت ابا عبدالله برکت بده. یکی ما میگیم اللهم بارک لمولانا صاحب الزمان، اساس این قصه، اساس این کلمه، اساس این کلام همین داستانی که نسبت به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام اتفاق افتاد. بعد جالبش اینجاست، حضرت وقتی که بهش بخشیدن، بهش گفتن آقا اجازه میدیم ما یک چند دقیقه تو این باقی که متعلق به شماست باشیم استراحت. یه جمله گفته، خدا کنه ما همینطور باشیم. عرض داشت ابن رسول الله، گمان نکنید آقا اگر من آزاد شدم، باغ رو هم به من دادی و این باغ به نام من خورده شد، دامن شما و خانه شما و نوکری در خانه شما رو رها میکنم. لا والله، تا زنده ام خدمتگزار در خانتم یا باب. این ادب چه میکنه آقا؟ امشب شب شهادت حضرت ام البنین سلام الله علیها است. شما هر چه در این خانواده گفتی از ادب این خانواده. من چون میخوام جریان رو مفصل عرض کنم، من در کل سال یکی دو شب اینطور عرض ادب میکنم، یکیش شب تاسوعای حضرت ابوالفضل، یکیش هم شب شهادت مادرش حضرت ام البنین سلام الله علیها است. بعد از جریان شهادت حضرت صدیقه، یه شبهه‌ای که تو ذهن خیلی از افراد هست، او جمله معروف حضرت ام البنین سلام الله علیها رو یک دفعه بد بیان میکنن که حضرت وقتی که آمدن داخل خانه، که حالا مفصل عرض خواهیم کرد، دیدن بیبی ناراحته، عرض داشت یا امیرالمومنین اسم من رو عوض کنید دیگه، من رو فاطمه صدا نزنید که بچه های شما احساس بکنم از صدا زدن من به نام مادرشون اذیت میشن. این بچه ها سید و شهدا و حضرت امام مجتبی علیه السلام اینا ازدواج کرده بودن، از خانه حضرت رفته بودن، تقریبا سن و سال زینب و کبرا با حضرت ام البنین یکسانه سلام الله علیه. این به جهت اوج ادب حضرت ام البنین فاطمه کلابی است که این جمله رو به حضرت فرموده و عرض کرد. چندین سال گذشت، در کل زوجاتی که بعد از صدیقه کبرا به ازدواج امیرالمومنین علیه السلام در آمدن، فقط یک نفر هست که خود مولا به خواستگاری رفته، اونم جناب ام البنین. حضرت عقیل رو خواستن، سن و سال عقیل هم میدونه دیگه، از سن و سال امیرالمومنین بالاتر بود، نسب شناس بود در میان عرب، علم انصاب داشت. حضرت بهش فرمودن که میخوام همسری را در میان قبائل عرب برای من انتخاب بکنی که چند تا ویژگی داشته باشه. اولی که حیا در این خانواده بالا باشه. خب هر کسی لیاقت رو نداره که همسری امیرالمؤمنین رو داشته باشه. دومی که شجاعت در این خاندان زبان زد خاص و عام باشه. عقیل رفت، بعد از چند روزی آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام و آقا یک همسری برات انتخاب کردم از حزام کلابی به نام فاطمه کلابیه. خاندان اینا چند تا خصوصیت ویژه داره. من خواهشمندم خواهرانی که صدا منو میشنون این دو جمله رو بیشتر دقت بکنن. اولین خصوصیت این خاندان اینه، با اینکه از قبل از اسلام بودن، در تمامی اشعار اینها در قبل از اسلام یک لفظ رکیک پیدا نمی کنه. چون اینا می اومدن بت‌پرست ها دور تا دور خانه خدا اشعاری به نام معلقات سب نصب میکردن، بوتهاشون رو با همین اشعار عبادت میکردن. بعد در این اشعار تا دلت بخواد لفظ رکیک از اونها پیدا میشه. اما در اشعار اینها از قبل از جاهلیت شما از قبل از اسلام یک لفظ رکیک پیدا نمید. یک دو اینو خواهرها بیشتر دقت بکنه. دختر تا موقعی که داخل خانه است خودش حق نداره موهای خودش رو شانه بزنه. مادرش، مادر بزرگش، خواهری از او که ازدواج کرده او بیاد موهای دختر رو شانه بزنه. در او زمان عزیزان من این علامت، علامت حیاء خانواده. حالا بماند جامعه امروزی خیلی از مسائل در باب حجاب و در باب رفتار نسبت به پدر و در باب رفتار نسبت به مادر و این آقا قدیمی های ما، خدا رحمت کنه مرحوم مرعشی نجفی رو، این جمله از خود آسد چهاب الدینه. ایشون می فرمان من هر چه دارم به خاطر ادب و احترام نسبت به پدرم، حیفم میاد عرض نکنم. و در احوالات ایشون نوشتن در روز زمانی که ایشون در نجف زندگی میکرد، روز مادر ایشون گفته بود که بابا برو پسرم، برو پدرت رو برای قضا صدا بزن. بینی و بین الله، شب شهادت حضرت ام البنینه، از این زاویه دید مرحوم مرعشی نسبت به احترام والدین ما تا به حال نگاه کردیم؟ از این زاویه دید ایشون آمد داخل اتاق و دید پدر از فرط خستگی خوابش بود. از این مادر گفته آقا بابا رو صدا بزن. از این طرف پدر رو صدا بزنه ممکنه پدر بدخواب بشه. چقدر لطیف دیدش ها، چقدر قشنگ داره نگاه میکنه نسبت به احترام به پدرش. خدای چیکار کنم، از این ور دستور مادره، از این طرف پدر رو بیدار کنم شاید اذیت بشه، سردرد بشه. خم شد لبها رو گذاشت کف پای پدر، شروع کرد به بوسه زدن. آی جوانا اگر پدر دارید، مادر دارید، قدر پدر مادراتون رو بدونید. اینا دیگه تکرار شدنی نیستن. بعد از این هم که اینا از دنیا برن دیگه قصه خوردن فایده نداره، میشینه حسرتش رو میخوره. اولین بوسه، دومین بوسه، سومین بوسه کف پای پدر، بابا از خواب بیدار شد. سرش رو برگردون، آسد شهاب الدین تو ای بابا؟ آری. همونجا ای پدر در حق فرزند دعا کرد خدایا پسرم را مروج دین محمد و آل محمد قرار بده. اللهم صل. برگردیم میگه هر چه دارم به خاطر احترام نسبت به پدرم. عرضه داشت یا علی، یکی از چیزهایی که در این خاندان هست و علامت حیا این خانواده است، دختر تا موقعی که داخل خانه است خودش نباید موهاشو شانه کنه. امیر المومنین تایید کرد. از این طرف بیبی خوابی دیده بود، فاطمه کلابیه، خورشیدی به سمت او آمده، چهار ماه را در دامن او انداخت. از این چهار ماه یک ماه منیر بود، درخشانتر. خواب رو به پدرش نقل کرد. بابا همچی خوابی دید. پدر آمد پیش معبر قبیله. معبر قبیله در سفر بود. یک هفته ای که گذشت از سفر که برگشت، خواب رو اینطور تعبیر کرد که خیر دنیا و آخرت به شما و خانواده شما رو میکنه. آقایی با شرافت و جلال به خواستگاری دختر خواهد آمد که همه عوالم سر سفره او مهمانن. حاصل این ازدواج چهار تا فرزند پسره که یکی از این پسرها منیر است، ماهروتر است، زیباتر است، درخشانتر است. لذا ای بی بی میگه من منتظر او روز بودم. خواهش مندم خوب دقت داشته باشید، امشب خوب عرض ادب کنیم، انشالله به چشم ابوالفضل عباس علیه السلام بیایم. خودشم فرمود امام زمانمون هر جا روزه عمو جانم ابوالفضل باشه خودم رو میرسانم در اون محفل و مجلس شرکت میکنم. امشب امام زمانمونم دعوت بکنه. بیبی میگه خودم منتظر بودم تا روزی که عقیل در اینها رو کوبید، در خانه اینها رو کوبید. آمده به خواستگاری صدا رو می شنید. ایشون می فرماد که من داخل حجره بودم، صدا رو می شنفتم. تا پدر و مادر فهمیدن برای امیر المؤمنین آمده، گفت یه شرطی داریم، ادب رو نگاه کن. شرط ما اینه دختر ما به درد همسری امیر المؤمنین نمیخور. اگر امیر المؤمنین او رو به عنوان کنیز خانه خودش قبول میکنه، ما دخترمون رو میدیم. در او زمان قبیله بنی کلاب مفتخر شد به این که داماد این خانواده امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. ازدواج صورت گرفت. خیلی مختصر و خلاصه عرض بکنم خدمت شما بزرگواران، ازدواج صورت گرفت. یه روزی امیر المومنین علیه السلام وارد خانه شدن، اما اوائل ازدواج دیدن ای بی بی زانوی غم بغل گرفت. جریان معروف شنید. فرمود ما بالو که یا فاطمه چرا ناراحتی؟ واقعا یه درخواستی دارم، بابت درخواستم هم حاضرم مهریه خودم رو به شما ببخشم. چه شده؟ گفت آقا اگر میشه دیگه من را فاطمه صدا نزنید. اینا بی بی کسیه که وقتی وارد خانه صدیقه کبرا و وارد خانه امیر المومنین علیه السلام شد، عتبه در رو بوسید، با احترام وارد حجره زهرای مرضیه میشد. گفت اینجا محل قدم های زهرای مرضیه است. ای بی بی یک شخص معمولی نبوده، نه که بخواد فخر فروشی بکنه به اینکه من همسر امیر المومنین و از تمامی بانوان در این شهر بالاترم. حضرت فرمودن بهش بل انت ام البنین، تو ام البنین. واقعا پسری ندارم. فرمود خدا 4 پسر بده ناید. گذشت و گذشت و گذشت از این ازدواج. در میان قبائل عرب و در میان عرب این مرسومه که وقتی که ازدواج میکنن سریعا فرزنددار میشن. یعنی شما اگر حساب بکنی تقریبا 22-23 سال سن و سال حضرت فاطمه کلابیه باشه، تقریبا اختلاف سنی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام با وجود نازنین مقدس آقامون و مولامون حضرت ابو عبدالله حدود 20-21 سال. ما اگر بگیم 35 ساله بود تا 57، تقریبا 22-23 سال. قنبر جریان رو نقل میکنه، میگه بین من و مولام امیر المؤمنین علیه السلام یه قراردادی بود. قرارداد ما هم این بود که اگر خبر خوشی را به مولا میدادم، مولا به من جایزه میداد. قنبر میگه جایزه منم این بود که مولا آغوش باز میکرد، من در آغوش امام زمانم امیر المؤمنین قرار میگرفت. تا اون روزی که خبردار شدم ام البنین صاحب فرزند پسر شد. دوان دوان آمد به سمت نخلستان. خب دقیقاً این جریان در همون دوران خانه نشینی امیرالمؤمنینه، یعنی دوران قصب خلافته. او 25 سال خانه نشینی. از دور دید حضرت داخل نخلستان پاها تا زانو غرق در گل در حال کار کردن. صداشو بلند کرد البشاره البشاره یا ابن ابی طالب، آقا مژدگونی بده، جایزه بده. چی شده قنبر؟ گفت آقا خدا به شما فرزند پسری عنایت کرد. قنبر میگه دیدم حضرت به قدری خوشحال شدن کار رو رها کردن، با همو پاها به تعبیر ما پاهای برهنه دوان دوان به سمت خانه ام البنین حرکت کردن. پشت سر امام که میرفتم گفتم آقا یادش شد این جایزه ما رو بده. چی بود جایزش؟ که حضرت در آغوش بگیره. خدا ایشالله ما رو هم در آغوش امام زمانمون قرار بده. به حق حضرت اموله. یه وقتی دیدم وسط کوچه برگشت، من رو در آغوش خودش گرفت، جایزه من رو داد. من عذرخواهی بکنم بابت عباراتی که عرض بکنم. وارد خانه ام البنین شد. کنار بستر ام البنین نشست. ام البنین حالت چطور؟ بابا میشه تو رو داشته باشم حالم بد باشه؟ مولایی چون تو رو دارم حالم خوبه. خوبه آقا. ادب رو رفقا نگاه کنید. رو کرد به امیر المؤمنین علیه السلام و گفت یا علی پسر شما داخل حجره است. نگفت پسر من، نگفت پسر ما. چرا؟ چون میدونه هر چه داره به برکت حضرت امیرالمومنین داره. شما جریان روز عاشورا رو نگاه کنید، 17 مرتبه حضرت ابوالفضل اذن میدان خواست، مولا اجازه نداد. گفت حالا که اجازه نمیدیم من برم، لااقل اجازه بده برادرای من به میدان برن. خیلی دقت لازم داره. چرا؟ گفت برادرای من، خب برادرای امام حسین نبودن نه. چون میدونه مادر متفاوته، ما مادرمون ام البنین، شما مادرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و آقا پسر شما داخل حجره است. یا صاحب الزمان خودتون عنایت کنید، نمک بدید، عرض ادب بکنیم، امشب شب شهادت مادر ابوالفضل ام البنین. ام البنین چادرش رو باز کنه، همه ما رو زیر فر چادرش انشاءالله راه بده زیر سایه این بیبی.